عارفه و اکنون بار دیگر مشروع خبرها از رادیو آزادی با بکتاش خمسه‌پور.
هواپیماهای نظامی ایالات متحده روز یک شنبه مواضع طالبان در خارج از قندوز را هدف حمله قرار دادند. قندوز تنها قرارگاه باقی‌مانده شبه نظامیان طالبان در شمال افغانستان است. گزارش می‌شود هواپیماهای آمریکا بلندی‌های نزدیک خان آباد را بمباران کردند. شبه نظامیان طالبان در این ناحیه که در 20 کیلومتری قندوز واقع است مستقرند. قندوز و اطراف آن در محاصره نیروهای جبهه متحد افغانستان قرار دارد. حمله روز یک شنبه فشرده ترین حمله به مواضع طالبان در ناحیه خان آباد طی دست کم یک هفته گذشته گزارش شده است. خبرگزاری اسلامی افغان همچنین گزارش داده است که هواپیماهای نظامی آمریکا سپیددم یک شنبه به استان شرقی ننگرهار حمله کردند که به گفته مقامات محلی این حمله دست کم 30 کشته بر جای گذاشته است. این گزارش توسط منابع مستقل تایید نشده است. از سوی صبح یکشنبه درباره جریان نبردها در قندهار که همچنان در تصرف طالبان قرار دارد گزارشی مخابره نشد. رهبران قبیله افغان در آن شهر همچنان تلاش می‌کنند تا از راه مذاکره آن شهر را به طور مسالمت‌آمیز تسلیم کنند. جبهه متحد با برگزاری کنفرانسی در خارج از افغانستان جهت برپایی یک دولت فراگیر برای آن کشور موافقت کرده است. جبهه متحد روز یکشنبه اعلام داشت در نشستی که قرار است درباره چگونگی شکل دولت آینده افغانستان در اروپا برگزار شود شرکت خواهد کرد. این نشست قرار است در روزهای آینده در یک کشور اروپایی برگزار شود. عبدالله عبدالله وزیر خارجه جبهه متحد این مطلب را روز یکشنبه در پایتخت ازبکستان در پی دیدار با جیمز دوبینز فرستاده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان بیان داشت. از سوی فرانسیس وندرل فرستاده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان قرار است روز یک شنبه در کابل با برهان الدین ربانی رهبر جبهه متحد و رئیس دولت اسلامی افغانستان دیدار و درباره آینده سیاسی آن کشور با وی گفتگو کند. در همین حال یک هیئت بلندپایه روسیه روز یک شنبه برای گفتگو با مقامات جبهه متحد از تاجیکستان وارد کابل پایتخت افغانستان شده است. نمایندگان اتحادیه اروپا روز یک شنبه در تلاشی برای احیای روند صلح خاورمیانه با آریل شارون نخست وزیر اسرائیل دیدار کردند. آریل شارون در این دیدار به هیئت بلندپایه اتحادیه اروپا هشدار داد کمک‌های مالی در اختیار تشکیلات خودگردان فلسطین قرار ندهند و گفت از چنین کمک‌هایی جهت خرید اسلحه برای مبارزه با اسرائیل استفاده می‌شود. هیئت اتحادیه اروپا به سرپرستی گای ورهوفشتاد نخست وزیر بلژیک که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد روز شنبه با یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار کرد. ابراهیم روگووا رهبر اتحادیه دموکراتیک کوزوو مدعی پیروزی در انتخابات و خواستار استقلال کوزوو شد. ابراهیم روگووا روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری گفت استقلال کوزوو باید هرچه زودتر به رسمیت شناخته شود تا صلح در منطقه برقرار گردد. مقامات سازمان ملل در کوزوو که امور اجرایی آن استان یوگسلاوی را عهده دارند اعلام داشتند پارلمان جدید نمیتواند اعلام استقلال کند. ابراهیم روگووا مدعی شده است که حزب وی نزدیک 70% آرای انتخابات روز شنبه را به دست آورده است. با این حال نتایج مقدماتی این انتخابات نشان می‌دهد که اتحادیه دموکراتیک کوزوو حدود 45% آرا را کسب کرده که این میزان برای کسب اکثریت قاطع در پارلمان جدید کوزوو کافی نیست. این نتایج نشان می‌دهند حزب دموکراتیک کوزوو به رهبری هاشم ثاچی رهبر سابق چریکی 24% آرا را به دست آورده است. مقامات سرب می‌گویند انتظار دارند اقلیت سربهای کوزوو دست کم 20 کرسی نمایندگی را در پارلمان جدید به دست آورند. نتایج اولیه انتخابات کوزوو قرار است روز دوشنبه اعلام شود. در اتاوا کشورهای پیشتاز صنعتی جهان اعلام کردند در صورت نیاز به تقویت اقتصاد جهانی نرخ‌های بهره را به میزان بیشتری کاهش خواهند داد. کمیته مالی و اقتصادی صندوق بین‌المللی پول روز شنبه در اتاوا پایتخت کانادا اعلام داشت که کشورهای توانگر باید در تقویت رشد اقتصادی پیشگام گردند. این کمیته همچنین تکرار کرد که صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد وضعیت اقتصاد جهانی از نیمه دوم سال آینده میلادی بهبود یابد. در اجلاس اتاوا وزیران دارای گروه 20 که کشورهای گروه 7 و کشورهای اصلی در حال توسعه را در بر می‌گیرد شرکت دارند. در ایران اصلاحگرایان روز یکشنبه تهدید کردند در اعتراض به رد صلاحیت جمعی نامزدهای خود توسط شورای نگهبان انتخابات میاندوره‌ای مجلس در استان گلستان را تحریم خواهند کرد. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا طرح دو فوریتی استفساریه درباره قوانین موضوع مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در مجلس مطرح شد و قید دو فوریت آن به تصویب رسید. در این طرح تعدادی از نمایندگان پرسیدند چنانچه رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی مستند به قوانین موضوع مربوط به انتخابات مجلس نباشد، لازم الاجرا می باشد یا خیر. از سوی به گزارش ایرنا، بهزاد نبوی نماینده مجلس خطاب به افرادی که خود را مالک انحصاری اسلام، انقلاب و نظام می‌خوانند و اصلاح طلبان را به ضدیت با ارزش‌ها متهم می‌کنند گفت حرکت اصلاحی مردم ایران برگشت ناپذیر است. به دنبال سقوط هواپیمای عامل نمایندگان استان گلستان و کشته شدن آنها در بهار گذشته، انتخابات میان دوره‌ای مجلس در استان گلستان جهت انتخاب 7 نماینده آن استان در مجلس برگزار می‌شود. و خبرگزاری ایرنا گزارش داد از شعبه ویژه‌ای در دادگاه انقلاب اسلامی تهران جهت رسیدگی به تخلفات و نقض سیاست‌های کلی نظام از سوی افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافته است. به گزارش ایرنا، دادستانی کل کشور روز یکشنبه در اطلاعیه اعلام کرده است در پی تصمیم جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه مبنی بر لزوم نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی و اعمال سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی، کمیته‌ای زیر نظر دادستان کل کشور تشکیل شده است. ایرنا می‌افزاید در این اطلاعیه با تاکید بر اینکه با هر گونه اقدام در جهت تضعیف سیاست‌های مصوب نظام برخورد قاطع و قانونی می‌شود، خاطر نشان شده است هر گونه سهل‌انگاری در این زمینه نتایج و آثار سوء نابخشودنی در پی خواهد داشت.
تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آخرین بخش خبرهای امروز در پایان برنامه. خانم نیکولا براون در مقاله‌ای که روز یکشنبه در روزنامه بریتانیایی آبزرور به چاپ رسیده، از تجربه حضور خود در میان تماشاگران زن هوادار تیم ملی فوتبال ایرلند در بازی روز پنجشنبه با ایران گفته است. وی می نویسد پس از ورود به استادیوم آزادی، مأمور امنیتی ورزشگاه سرم فریاد کشید که رشته مویی را که از زیر حجابم بیرون زده بود بپوشانم. چکیده ای از مقاله نیکولا براون.
در درون ورزشگاه انباشته از جمعیت، از دل چرخش درفش‌ها، غرش تبل‌ها و صدای گوشخراش ترقه و نارنجک، فریاد ایران ایران پی در پی تکرار می شد. چندان که دیواره های ورزشگاه می لرزید. از همان دقیقه پیش از آغاز مسابقه معلوم بود که هواداران تیم ملی فوتبال ایرلند تا کنون شاهده چنین مسابقه‌ای نبودند. گزارشگر آبزرور با اشاره به گیج شدن بازیگران ایرلندی از این همه هیاهو می گوید نمایشگر این گیجی دست زدن پرشور استیو استانتون، کاپیتان تیم ملی ایرلند، پس از قرائت آیاتی از قرآن بود. او تصور کرده بود که سرود ملی ایران را شنیده است. گزارشگر آبزرور با اشاره به مخالفت محافظه‌کاران با حضور زنان ایرلندی در ورزشگاه آزادی می‌افزاید روزنامه جمهوری اسلامی تهدید کرده بود که راه دادن زنان و دختران ایرلندی به ورزشگاه آزادی تهران واکنش‌های تند و پرخشمی همراه خواهد آورد. در این حال در تمام طول مسابقه ما تماشاگران ایرلندی زیر نظر تند و تیز مأموران بودیم. یکی از زنان ایرلندی لحظه ای اجازه داد که روسریش به پایین بلغزد. دیگری تکمه‌های مانتویش را باز کرد. هر دو آنها با خشم آشکار ماموران روبرو شدند. شماری از تماشاگران مرد ایرلندی در همبستگی با خواهران خود روسری به سر کرده بودند که با چشم ابرو آمدنهای آتشین و غضبناک ماموران ایرانی از این کار دست برداشتند. گزارشگر آبزرور یادآوری می کند با ادامه مسابقه شماری از ایرانیان تماشاگر دست به نمایش‌های قبیحی زدند که در جمهوری اسلامی مجازات چنین اعمالی زندان و شلاق خوردن است. این تماشاگران برای آنکه میکی مکارتی مربی تیم ملی ایرلند را تحقیر کنند، او را میکی ماوس می‌خواندند. پیش از آغاز مسابقه به گفته گزارشگر آبزرور مردم عادی ایران از 900 تماشاگر ایرلندی به صورتی شاهانه و بسیار دوستانه استقبال کردند. ترتیب میهمانهای خصوصی با وعده باده مردفکن داده شد. دخترهای ایرانی جیغ کشان از ایرلندی ها امضا به یادگاری میخواستند. گزارشگر آبزرور ادامه می‌دهد استقبال مردم به خصوص دخترها از تیم ایرلند در فرودگاه تهران یادآور استقبال دخترهای غربی از گروه بیتل‌ها در دهه 60 میلادی بود. به گفته نیکولا برن فضای دوستی تا دقایق پایان مسابقه برای مردم عادی ایران و تماشاگران ایرلندی برقرار ماند. اما خشم فروخورده ایرانی‌ها از شکست تیمشان شکست در مجموع و ناکامی در راهیابی به جام جهانی منفجر شد. آنها از کارکرد تیمشان ناخرسند نبودند. ناخرسندی آنها از روحانیون بلندپایه حکومتی بود که در جایگاه سلطنتی سابق در ورزشگاه آزادی مسابقه را تماشا کرده بودند. تماشاگران زیر تصویر دیواری عظیمی از آیت الله خمینی صندلی‌های ورزشگاه را شکستند یا به آتش کشیدند و پارچه تصویرهای روحانیون بلندپایه جمهوری اسلامی را پاره پاره کردند. در بیرون از ورزشگاه به نظر می آمد که برف باریده است. اما به زودی فهمیدیم که آنچه بر کف خیابانها می دیدیم خرده شیشه پنجره اتومبیل هاست که تا چندین کیلومتر جلوتر از ما برق می زد. گزارشگر آبزرور می نویسد ما زنهای ایرلندی را چندان در ورزشگاه نگاه داشتند تا این موج خشم فرو بنشیند. هوا در ورزشگاه سرد بود، اما بعد از ایرلندی‌ها در هواپیمایی که آنها را به دابلین باز می‌گرداند با شامپاین پذیرایی شد. گرمی به رگ‌ها بازگشت.
هشتمین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان امروز یک شنبه وارد سومین روز فعالیت خود شد. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در کلن در این باره گزارشی دارد.
در میان جشنواره‌های کوچک و بزرگ تئاتری خارج از کشور، فستیوال تئاتر ایرانی در شهر کلن یکی از پایدارترین آنهاست. این جشنواره 8 سال پیاپی است بدون وقفه در اواسط پاییز در شهر کلن برپا می‌شود. به قول دست‌اندرکارانش می کوشد حس اندیشمندی و آینده نگری را نزد مخاطب خود تقویت کند. این جشنواره که از شامگاه جمعه شروع به کار کرده به مدت 8 روز در دو تئاتر حرفه‌ای شهر کلن 18 کار نمایشی از ایران، افغانستان، مغولستان، ترکمنستان و آلمان را به صحنه می برد. اگرچه هشتمین جشنواره تئاتر ایرانی به خاطر دعوت از 3 گروه نمایشی از ایران مورد اعتراض برخی از هنرمندان برومرز قرار گرفته، ولی تاکنون برنامه‌هایش بدون تأخیر و یا توقف به صحنه رفته است. یکی از برنامه‌های اجرا شده در این جشنواره نمایشنامه موسی و شبان کاری از گروه تهران است که با استفاده از ابزارهای تعزیه در اولین شب فستیوال به صحنه آمد. کارگردان این نمایشنامه کاظم نظری و نویسنده آن رضا خاکی است.
کاظم نظری هستم، دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته کارگردانی تئاتر و چندین سال هست که خب تئاتر رو تجربه میکنم و میآموزم. قبلا هم در تئاتر روهر به صورت کارآموز کار کردم و همچنین در فستیوال برلین هم شرکت کردم و این نمایش رو طبق دعوت عزیزان به این فستیوال آوردیم که به نام موسی و شبان است. این نمایشنامه از کام خدمتو که یک نگاه مدرن و درگیری هایی که انسان امروز نسبت به پیرامون خودش داره ما تونستیم استفاده بکنیم و سعی کنیم که از ابزار مدرن هم در شکل اجرایش استفاده بشه.
آقای نظری، شما در طول صحبتتون اشاره کردین به مدرن اجرا کردن تعزیه. آیا فکر نمی کنید این نوع اجرا لطمه‌ای به اصالت تعزیه بزنه؟
اعتقاد دارم که آنچه که در تئاتر کمک میکنه به مفهوم برای انتقال دادن این مفاهیم به هر حال ازش بشه استفاده کرد، اشکالی درش نمیبینم چون بحث تکنیکی هست و ما هم سعی در اجرای تعزیه نداریم، سعی در اجرای یک تئاتری داریم که از ابزار تعزیه استفاده میکنه، که حالا مثلا تصویر و کارهای فیلم و از کنم ویدیو پروجکشن به کار برده میشه برای انتقال اون مفهومی که به هر حال ما دست گذاشتیم روش.
آقای نظری از شما خواهش میکنم اگه ممکنه درباره نحوه اجرای این تعزیه موسی و شبان یک سری اطلاعات ما بدید.
خواهش میکنم. این نمایش از کنم خدمتون که برگرفته از یک سری تصاویر خیالی هست که انسان امروز باش درگیر است، انسانی که به هر حال در طول زندگی روزمره شاید سالهایی از خودش بپرسه که به هر حال این طبیعت، این جبر و از کنم خدمتون که این دوزخ، این بهشت، این زشتی، این زیبایی برای چه هست. و ما سعی کردیم که به خاطر اینکه به راحت‌ترین شکل اینو انتقال بدیم، اومدیم فکر کردیم که چه ابزاری استفاده کنیم و دیدیم که بهترین وسیله این مفهوم میتونه تصویر باشه، چون درش یک سری نشانه‌هایی هست که شاید کمتر بشه در صحنه تئاتر اینو به وجود آورد. ما اومدیم اینو از این ابزار کمک گرفتیم، وام گرفتیم.
در واقع تئاتری است که از ابزار تزیه شما استفاده کردیم و نامش موسی و شبان هست. نویسنده این نمایشنامه موسی و شبان کیست؟
خدمتتون که این نمایشنامه از نسخ قدیمی گرفته شده که در یک مجموعه به نام جنگ شعاع نوشته شده و آقای دکتر محمد رضا خاکی از روی اون نسخه تهیه و تنظیم کرده و از کم نوشتش توسط ایشون صورت نگرفته، ولی ایشون تهیه و تنظیمش کردن، اشعار و وزنها رو درست کردن و در اختیار ما گذاشتن که بتونیم ازش استفاده کنیم.
کلیم کردگار لایزالی، رسول کبریای ذوالجلالی، توی موسی بر خلقان متایی، بدان دارم به داور من نزایی، نهاده قلب من رو در خرابی، ز تو خواهم که فرمایی جواب. ای بیابانی مگو این حرفا، جاهل مشو،
پیش از اجرای نمایشنامه موسی و شبان در هشتمین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن، سه تن از هنرمندان موسیقی افغانستان که در آلمان به سر می‌برند بر صحنه ظاهر شده و بخش‌هایی از فرهنگ مصوت این سرزمین را ارائه داشتند. داوود خان، عنایت حمیدی و یارنا کریم، هنرمندان گروه موسیقی سنتی افغانستان، با سازهای رباب، سارود، هارمونیا و تبله به جای جای افغانستان سفر کرده و نمونه‌هایی از هنر موسیقی این سرزمین را به گوش مخاطبان رساندند.
اسم عنایت است، تخلص امید. ما 3 نفر هستیم، البته با رونمایی آقای داوود جان کار میکنیم. اینجا یه مجان طبله می نوازن و مدت چند ساله میشه که در شرایط مسافری و دور از وطن میخوایم که کلتور از دستمانه رو اما عنانات که هست مجرا شده.
شما کجا زندگی میکنید؟
ما با دوسلدورف نزدیک مربوطات دوسلدورف زندگی میکنم با فامیل ما. بده
چند سال است که شما در آلمان هستید؟
مدت 20 سال میشه، از سال 81 به طرف.
الان در مملکت شما یه تحولاتی صورت گرفته و کابل آزاد شده، شهرهای افغانستان یک به یک دارن از دست طالبان آزاد میشن. نظر شما در این باره چیه؟
والا نظر من فقط آرامی مردم است، مردم بیچاره که سالهای سال زیر تاثیر شکنجه بیگانه ها بودن. فقط آرامی از اونها را میخواییم، اصلا دیگه چیز نیست. یکی از چنگ طالبان خلاص میشن یا هم جای خوشبختی است، دعا میکنیم که آرام باشن.
شما اگر اوضاع افغانستان عادی بشه یا به کشورتون سفر میکنیم؟
ضرور، حتمی. اولین جایی که ما سفر میکنیم وطنم است.
شما سابقه هنریتون اگه ممکنه کمی درباره صحبت کنید؟
من از مدت 15 سال به طرف به هنر دسترسی دارم و 30 سال است به طرف شاگرد یکی از استادای بزرگ پاکستان شدیم که اسمشان استاد فتح علی خان است و نزد از اونا کوشش میکنم که یاد بگیرم. هنوز در یاد گرفته است. آواز میخونم و هارمونیا با هارمونیا هم رای میکنم.
پس از گزارش شهرام میریان از جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن میرسیم به مجله خاورمیانه با مطالبی درباره از جمله درباره آغاز ماه رمضان در کشورهای عربی و گرفتاری هایی که برای پدرزن اسامه بن لادن پیش آمده است. با هم گوش میکنیم از فریده رهبر.
یک خانواده یمنی به مناسبت وصلت با رهبر شبکه القاعده این روزها دچار گرفتاری‌هایی شده است. در ماه ژوئیه سال گذشته، اسامه بن لادن چند تن از افراد خود را به صنعا فرستاد تا آمال عبدالفتاح، دختر 21 ساله یمنی را با پرداختن $5,000 به پدرش به عقد بیع درآورده و به افغانستان بیاورند. عروس را به افغانستان بردند و تا پیش از عملیات تروریستی 11 سپتامبر نیز کسی در یمن مزاحم خانواده عروس نشد. اما پس از این تاریخ پلیس امنیتی یمن به سراغ پدر 61 ساله عروس رفت. دولت یمن می‌خواهد این موضوع را دریابد که بن لادن در کجا و چگونه پیش از ازدواج با آمال عبدالفتاح دیدار کرده بود. آقای احمد عبدالفتاح گفته است که ملاقاتی در کار نبوده، بلکه چند تن از افراد فامیل او که در القاعده عضویت دارند عکس دختر او را به بن لادن نشان داده و او هم هوس کرده است که این دختر را به عقد خود درآورد. بازجویی از احمد عبدالفتاح در یمن برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد افراد فامیل او که در شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن عضویت دارند همچنان ادامه دارند.
مبارزه جهانی با تروریسم ظاهرا نرخ باج‌خواهی در مورد گروگانگیری را هم کاهش داده است. در منطقه میندناهو در فیلیپین گروهی که یک کشیش ایتالیایی به نام جوسپه پیرانتونی را در 17 اکتبر گذشته رو بوده، در نخستین اطلاعیه خود برای آزادی این پدر روحانی تقاضای 15 میلیون پزو واحد پول فیلیپین کرد که می شود 294,117 دلار. این گروه وقتی پاسخی دریافت نکرد نرخ باج‌خواهی خود را به معادل 196,078 سنت کاهش داد و در آخرین اطلاعیه خود باز هم با کاهشی جدید رقمی معادل 156,862 دلار را برای آزاد ساختن کشیش جوسپه پیرانتونی درخواست کرده است. دولت‌های فیلیپین و ایتالیا اعلام کردند به هیچ وجه تسلیم این باج‌خواهی نخواهند شد. در آوریل گذشته این گروه یک کشیش دیگر ایتالیایی را نیز در منطقه به گروگان گرفته بود که سرانجام توسط ارتش فیلیپین آزاد شد. گروه رباینده کشیش‌های ایتالیایی نامی برای خود انتخاب نکرده، اما دولت فیلیپین میگوید این گروه در واقع یکی از شاخه‌های ارتش آزادی بخش اسلامی مورو به شمار می رود.
از روز جمعه ماه مبارک رمضان در بسیاری از کشورها که اکثریت مردم آنها مسلمانان اهل سنت هستند، از جمله مصر، تونس، مراکش و عربستان آغاز شد. گفتنی این که سنت‌های مربوط به ماه رمضان در این کشورها جدا از روزه‌داری با هم تفاوت بسیار دارند. در کشورهای شمال آفریقا به ویژه در مصر در طول ماه رمضان خیمه‌هایی برپا می‌شود که روزه‌داران با جمع شدن در آنها پس از افطار به شنیدن موسیقی و صرف چای و قهوه و چنانچه اهل آن باشند به کشیدن قلیان می پردازند. این خیمه ها را در همه مناطق قاهره هم از محله های عیان نشین تا محله های فقیر نشین می تواندید. در این خیمه ها گروه های مختلف موزیک با خواننده برای مردم می زنند و می خوانند. از ساعتی پیش از افطار کار این خیمه ها آغاز می شود و تا سحر و خوردن سحری ادامه می یابد. در این خیمه ها که در هتل های 5 ستاره هم برپا می شوند، علاوه بر سحری افطاری نیز در اختیار مشتریان قرار می گیرد. بسیاری از مردم کشورهای مسلمان عرب ماه رمضان را در قاهره می گذرانند، زیرا پایتخت مصر به شبهای رمضانیش که تا سحر بیدار است مشهور است. 2 هفته به آغاز رمضان در شهرهای مصر بازار آجیل رمضان نیز به راه می افتد و هر کس به توان خود آجیل رمضان را برای 1 ماه تهیه می کند. امسال در بازار آجیل رمضان در مصر پس از ترکیه خشکبار ایران نیز بازار خوبی داشت. طبق آماری که دولت مصر منتشر ساخته در ماه رمضان سال گذشته مصرف مواد غذایی در این کشور حدود 6 برابر ماهای دیگر بوده است. فانوس‌های رنگارنگ یا فانوس رمضان را نیز تنها در مصر و در این ماه می‌توان دید. میلیون‌ها فانوس با اندازه‌ها و رنگ‌های مختلف 2 هفته مانده به رمضان در سر هر کوچه و بازار در معرض فروش قرار می‌گیرند و در شب‌های رمضان در خانه هر مسلمانی در مصر یکی از این فانوس ها را می توان دید. مصری ها آن را نشانه نور و برکت می دانند، همون گونه که ماه رمضان را ماه مبارک و ماه شادی می خوانند.
بله، با مجله خاورمیانه اندک اندک به ساعت 3 برنامه های امروز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نزدیک می شویم. در ساعت 3 برنامه ها که اختصاص به مطالب فرهنگی، اجتماعی، ادبی و هنری دارد، امروز امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما خواهد بود. من با تلاش از همه همکارانم که 2 ساعت نخست برنامه حاصل تلاششان بود، از همه شما شنوندگان گرامی رادیو آزادی دعوت میکنم تا ساعتی دیگر همراه ما و برنامه های امروز ما باشید.